دعایی که بهش استناد میکنیم در باب اجله قرآنیه ولایت فقیه حالا بیان شما صحبت میکنیم وصلش کنید تا بله آیاتی هست که در سوره بقره هست از 246 شروع میشه و مجموع آیات دیگه دقیقا دو صفحه از قرآن رو میگیره. استناد ما به بخش از اینها هست که حالا عرض میکنیم. آیات از اینجا شروع میشه که آیه 246 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم علم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى ملأ یعنی پرها، چشم پرکنها، پولدارها، پرپولها، اینا میگن ملأ، اونایی که به چشم میان، به نظر میان تو جامعه. ملأ از بنی اسرائیل بعد از موسا، شاید مثلا این قصه مال 300-400 سال یا کمتر بیشتر بعد موسا اومدن پیش لنبیین لهم از قالو لنبیین لهم، یه پیغمبری داشتن بهش گفتن که ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، یه ملکی پادشاهی حالا یا فرماندهی که عرض میکنیم که باش هست برا ما قرار بده که نقاتل فی سبیل الله، بریم با دشمنانمون در راه خدا به جنگیم. خب معلوم میشه فضا طوری بوده که جنگ به اینا تحمیل میشده ظاهرن، حالا تاریخ که میگه مرتب هم شکست میخوردن، به استیصال رسیدن و اومدن از پیغمبرشون یه پادشاه یا فرمانده خواستن که یکیه بگذار که آخه بریم با دشمنانمون به جنگ. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، شما هم خواهد همون باز قبلیه در بیارید که فرمان حکامتون رو گوش نمیدادید، حالا سعیتون اگه یکی براتون بگذارید اسیان بکنید و قتال نکنید. قالو و مالنا الا نقاتل فی سبیل الله فقط اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، چرا ما جنگ نکنیم در حالی که ما الان در موضع شکستیم، در موضع ضعفیم. اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، تاریخشون میگه که تو هر جنگی شکست میخوردند و بعضی وقتا بخشی از سرزمینشون از دست میدن یا اخراج میشدن، که اینجا قرآن میگه قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم والله علیم، ولی آخرش وقتی قتال برشون نوشته شد جز اندکی بقیه تولوا، پشت کردن. قصه پشت کردنشون هم تو همین آیات بهش اشاره میکنه. خب تیکه اولش محل بحث ماست که اینها اومدن پیش پیغمبرشون و درخواست نسب ملک کردن، حالا تقریب استدلال بعد خواهیم گفت. قسمت دوم که بهش استناد میکنیم و قال نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، خدا براتون تالوت رو به عنوان پادشاه بعث. خب تا اینجاش سوال اونها رو پیغمبر نگفت به من چه این امر حکومت امر انتخابی است، برید خودتون حق خودتون را استیفا کنید، خودتون یکی ها بگذارید. نه، اونا که درخواست کردن پیغمبرم جوابشون رو داد و تالوت رو از طرف خداوند به ملک بودن اونها، پادشاه بودن اونها نسب کرد. اینا تالوت که انتخاب شد، تالوت یه مرد مؤمنی بوده، پیغمبر بوده یا نه تقریبا مفسرین نگفتن کسیشون که پیغمبر باشه، این قول اگرم از ضعیفه، ولی مرد مؤمنی بوده، فقیر هم بوده اینطور که از قرآن پیداست. و این ملع اومدن گفتن که قالو انا یکونو له الملک و علینا، چرا چنین کسی بر مثل مایی باید حکومت کنه، و نحنو احق بالملک من ولم یعت سعتا من الملک، ما هم ملعیم و به پادشاهی چی میخوریم، یعنی یکی ها بودم شلوی شانزه هم که اینا استان داره، یکی از استانهای فرانسه کنن نگاهش کرد و امتحانش کرد و اینا گفت خوبه، ولی شکمش هنو بند از استان داره بزرگ نشده، یعنی لیل هیکل قسطم من از سمن جستش به استان داری نمیخواد. حالا اینا هم همینو گفتن، گفتن لم یعط ساعتا من المال، و اینم که جزء ملع نیست، نه جزء ملع نه پول داره. قال ان الله اصطفاه علیکم، سومین جایی که بهش استناد کنیم این جمله است، ان الله اصطفاه، انتخاب با خداست، ملک را خدا. و زاده او بسطتن فی العلم و الجسم، به او وسعت در علم و قدرت داد. اینم ما بهش یه استناد فرعی داریم و اونی که آیه علاوه بر اصل حکومت و ضرورت حکومت و انتصاب بودنش و این از طرف خدا بودنش، دوتا شرط را هم از شرایط حاکم بیان میکنه، بسطتن فی العلم، بسطتن فی الجسم، یعنی قدرت علمی که ما حالا بعد بهش بگم اجتهاد، مجتهد جامع شرایط، اسلام شناس آگاه، و بسطتن فی الجسم یعنی قدرت مدیریتی که ما شو مدیر و مدبر، توانه جسم. حالا بذارید چیز بشه، بسطتن فی العلم و الجسم. اینم فقره یه چهارم که علاوه استدلال فرعی بهش داریم، اصل بحثمون الان شرایط نیست، اصل حاکمون. و فقره آخر، و الله یعطی ملکه من یشا، خدا پادشاهی خودش را، یعنی خیلی قوی دلالت داره که اصلا ملک مخصوص خداست، که شما اومدید گفتید ملک بذار، این پادشاهی مال خداست، چه حق اعتراضی، و خدا پادشاهی که مربوط به خودش است، به هر کی بخواد میده، انتظار نداشته باشید که اونی که شما فکر میکنید، نه اونی که خودش بخواد. خب دیگه بقیه یه آیه هرچند درباره این قضیه است، ولی فعلا محل نظر ما نیست. بعضی نکاتی توی استدلال به آیه وجود داره که مؤیدش آیاتی بعده، اونا به موقعش انشاءالله میخونیم. حالا بریم سر چند تا نکته مقدماتی و بعد از اون تقریب استدلال رو بیان کنیم. ببینید واضح ترین اشکالی که اینجا فوراً به ذهن میاد این که اینا پیغمبر داشتن، چرا اومدن به پیغمبر گفتن یکی دیگه نصب کن؟ مگه همون پیامبر حاکم الهی اونها نبود؟ چرا اونها تقاضای نصب کردن؟ و چرا حالا اونها تقاضا کردن؟ پیامبرشون یا خدا بهشون نگفت که به کارتون، خدا این پیغمبر حاکمتونه؟ نه، پیغمبرم قبول کرد و خدا هم تایید کرد و خدا هم یکی بفهمن به ملک بودن نصب. بعضی خواستن بگن که این ملک یعنی فرمونده، فرمونده نظامی، فرمونده جنگ، و الا پیغمبر حاکم بوده، پادشاه بوده و اینا فرمونده جنگی میخواستن و این اصلا هیچ چیزی نداره، هیچ منافاتی با اینکه پیغمبرشون پادشاهشون بوده، ملکشون بوده نداشته. و ولی خب این به ظواهر آیه که حالا قرائنش خواهیم بود و به نقل‌های تاریخی نمیخوره. تالوت سرلشکرشون نبود، قاسم سلیمانیشون نبود، تالوت ملکشون بود، پادشاهشون بود. حالا ظواهر تاریخی اینطور نشون میده، آیه هم حالا یه سری ظواهر توش هست، اینا رو میگم. اونی که عرض میخوایم بکنیم این است که ببینید آیه فرض میکنیم که فرضه، با ما یه نظری داریم بگیم ظهور آیه چیه، ولی حالا فرض کنید اون ظهور خیلی قوی نباشه و آیه از این جهت ابهام داشته باشه که آیا همین احتمال درسته، همین احتمال که عرض کردیم که پادشاهشون همون پیغمبر بوده و اونا صرف هم فرمونده لشکر میخواستن، فرمونده نظام میخواستن و پیغمبرم به عنوان پادشاه فرمونده نظامی نصب کرد، آیا این احتمال درسته که به نظر ما این ضعیف‌ترین احتمال، یا اینکه نه تعدد پیغمبر بوده و اینها از پیغمبرشون که به هر دلیل او را مقدم میدونستند تقاضای تعیین مصداق برای رهبری جامعه کردن، به این معنی که مثلا تالوت هم پیغمبر بوده ولی چون فقط یه نفر میتونه حاکم باشه، مردم خواستن بگن که آقا بین شما کدوم پیغمبر و کدوم آدون پادشاهی، و از اون پیغمبر بزرگتر خواستن و احتمالا او هم توانایی ملک را نداشته و این بوده. مثلا زمان حضرت یعقوب یوسف پادشاه بود دیگه، حضرت یعقوب هم از اول میدونست احترام ویژه‌ای که حالا بر اساس اون خواب یا علم غیب یا هر دو یا هر چی احترام ویژه‌ای که حضرت یعقوب به یوسف پیغمبر میگذاشت، خاطر همین بود که او ولی این خواهد شد، با اینکه پسرشه ولی ولی این میشه و مسجود این. مسجود یعنی سجده مدیریتی، سجده اجرایی که من تحت سیطره حکومت تو هم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، نظیر این که امام صادق علیه السلام فرمودن لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، یا امیرالمومنین تحت سیطره پیغمبر، امام مجتبی و امام حسین علیه السلام تحت سیطره حکومت امیرالمومنین، یا فقط چی بودن؟ مطبوع بودن، ببخشی تابع بودن و حرفی ریاستی امامتی ازشون تا او امام قبلی زنده بود ازشون بروز نمیشه. شاید هم این باشه و شاید هم احتمال سوم باشه که نه، اون پیغمبر حاکم اصلی بود و برای اداره جامعه از طرف خودش یه حاکم اجرایی نصب کرد، یعنی نحوه اداره جامعه توسط حالا ولی فقیه، ولی چی بگم، معصوم، پیغمبر خدا که ما میخوام بگم ولی فقیه جانشین اونه، نحوه اداره اینطور بود که امور برای امور اجرایی یکی رو نصب کرد، یعنی نگفت خودم. اول بذارید یه جمله از مقام معظم رهبر بگم، ایشون 21 اسفند 99 چند ما پیش میشه دیگه ها، 11 ما پیش میشه، به مناسبت عید مبعث یه سخنرانی داشتن، خب کرونا بود و سخنرانی غیر حضوری بود و ایشون همین آیه را چیز کردن. حالا بذارید بعضی جملاتش رو بخونم. ایشون فهمیدن که همه یه پیغمبر، نمیخوام اینو به عنوان استدلال بگم، به عنوان مؤید میخوام، مؤید این احتمال سوم، چون فهمیدن همه پیغمبران مدیران و فرماندهانی هستن که بایستی حکمرانی دینی و الهی در جامعه که محصول بعثت پیغمبران است و با کتاب الهی ارائه میشود تحقق ببخشند. همه پیغمبران باید به این حکمرانی تحقق ببخشند. البته این فرماندهی و راهبری یک جور نیست، در برخی موارد خود پیغمبر شخص شخیص پیغمبر متکفل این فرماندهی است، مثل حضرت داوود و پیغمبر گرامی اسلام که خودشون در رأس قرار داشت، لکن در مواردی پیغمبر فردی را حاکم میکنه. در قرآن آمده که مردم زیر فشار بودن به پیغمبر رجوع کردن، گفتن فرماندهی را برای ما انتخاب کن و طالوت فرماندهشون. پس پیغمبر در اینجا گرداننده یه اصلی است، لکن اجرای کار به دست کسی دیگری غیر از پیغمبر است، مثل طالوت. نشونی آیه را همین اینطوری من میکنم. یک وقتی دیگر اینجور است که پیغمبر کسی را معین نمی کنند، بلکه خود او دارای موقعیتی است که امر او در حکومت نافذ است، مثل حضرت یوسف. حالا من عرضم اینه که بالاخره اینم یه نوع حکومت، یه نوع اداره حکومت بوده توسط انبیا، از یه جهاتی مشابه حکومت فقیه تو زمان ماست که ولی فقیه یه جورای ناظره و اداره جامعه توسط منتخبین مردم، یعنی مردم هم اضافه کنید، مثل همینا که اینا اومدن به پیغمبر گفتن یکیه بفرست نصب کن برای ما، اون نصب کرد، مردم راضی نبودن اولی کار. حالا یه جور دیگه ولی فقیه به مردم میگه شما انتخابات کنید، یکی منتخب کنید تا من اونا نصب کنم و او امور اجرایی را به عهده او. حالا عرض میکنم چطور اشکال جواب میده؟ نه، اشکال میگه که پیغمبر خودش حاکم بود، چرا اومدن گفتن یه حاکم انتخاب کن و چرا خدا تاییدشون کرد؟ تو این مورد هم بود، نه پیغمبر حاکمه، پیغمبر حاکمه، منتها تو نحوه اداره بل چی بل مباشره کار نمیکنه، به تسبیب کار میکنه. این هیچ لزومی نداره که پیغمبر خدا خودش مباشرتا حاکمونه و او هم منصوب اینه، مثل الان ولی فقیه امام همینه، حاکم ولی فقیه رئیس جمهور داره کار میکنه، ولی چون منصوب اونه، اصل کار دست اونه. اینجا همین اومدن همینو گفتن، گفتن آقا یه رئیس جمهور نصب کن، یه فرمانده جنگی، یه پادشاه نصب کن. و دوره ای اینطور مثلا تو مسیحیت هم همین جور هست، اون تا خیلی فرمایشیه، هر رئیس جمهوری میره پیش پاپ، پاپ هم یه سری نصیحتش میکنه، چند وقت پیش دیدید چیز چورت میزد قبل یکی بود ترامپ وقتی پاپ داشت نصیحتش میکرد، این به معنی اون تنفیزه است. تو حکومت صفویه و بعدش قاجاریه هم بود، اوائل پهلوی هم اینطور بود، که علما تاجگذاری می‌کردند سره. تو تاریخ مسیحیت هم اینطوری بوده، تو فیلماشون هست که یه پادشاهی اگه می‌خواست حالا یا پادشاه قبلی یا میکشته حاکم باشه یا پادشاه میمرد فرزندش به طور عادی می‌خواست حاکم بشه، باید عالم دینی میومد تاج رو سر این می‌گذاشت. الان حکومت سعودی همینطوره، شورای افتاشون حاکم رو تعیین می‌کنن، حالا ولی عهد اعلام می‌کنن، بعد باش بیعت می‌کنن و از لحاظ شرعی مشروعیت پیدا می‌کنه. و رضا شاه تو ایران بعد از صفوی اولین کسی بود که هیچ عالمی حاضر نشد تاج سرش رو خودش گذاشت، یعنی اولین نفری که بعد از صفوی و قاجاری و اینها رسما شکست رضا شاه بود که خودش تاج رو برداشت سرش، بخاطر اینکه کسی حاضر نشد. تو خود بنی اسرائیل هر سه نوع حکومت وجود داشته، هر سه نوعش. یه زمانهایی خود حضرت موسی وسیه بلا فصلش یوشعی ابن نون اینا پیغمبرانی بودن که شخصا حکومت کردن و بعد از مدتی دوباره دور افتاد دست حضرت داوود و حضرت سلیمان الان بیانا و آله و علیه السلام. این چهار تا شخصا پیغمبرانی بودن که متکفل شدن و حکومت کردن. یه دوره ای مثل همین طالوت که مدتی بعد از یوشعی ابن نون بود پیغمبر نماینده خاص معرفی کرد، خب طالوت منصوب خاص بود دیگه. یه دوره ای توی زمانی بین طالوت و یوشعی ابن نون دوره نسب عام بود، یوشعی بعد از مرگش مثل امام زمان علیه السلام و ائمه که بر زمان غیبت نسب عام عنوانی کردن، یوشعی هم حکومت ها داد دست قضات، یعنی حاکمان بنی اسرائیل قضات بودن و این قضات حکومت میکردن و اتفاقا اینا پس بر نیامدن و بنی اسرائیل به فترت و سستی و اینا کشید. اینکه آیه قرآن که میگه که هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، یعنی مردم هر شنوی نداشتن ازشون و همین باعث اضمحلال و شکستهای پی در پی و پراکندگی یهود شد، طوری که به استیصال رسیدن اومدن گفتن که نه این نسب عام نمیشه، یه نسب خاص داشته باشید. و خب میدونیدم که نه ببخشید من فترت رو فکر کردم بعد موسی بود، فترت قبل موسی بود که پیغمبر نداشتن، گفتم شاید مدت پیغمبر نبوده، ولی یو شبه نفر حکومت ها داد دست قضات و توی توراتشون عرض میکنم که این هست. بالاخره توی حکومت بنی اسرائیل هر سه نوع بود، شخص نبی، نماینده خاص مثل طالوت، نماینده عام مثل دوره قضات، دوره حکومت قضات. لذا ببینید چه اون اولیه باشه که ما گفتیم ضعیفه، میخوام بگم آیه از این جهت مبهمه، با سه تا احتمال میسازه، چه احتمال اول که خیلی ضعیفه و اونی که خب با شواهد که الان خواهم گفت نمیخوره، ضعیف از این جهته که اینها پیغمبرشون پادشاهشون بود و صرفا فرمونده میخواستن، مثل حالا قاسم سلیمانی میخوان، صیاد شیرازی میخوان، اصلا نه قاسم سلیمانی نه صیاد دای پادشاهی و مدبریت و تدبیر امور و اون حاله اون ولایت سیاسی که ما میگویم که نداشتن، که اینا صرفا یه قسمتی نظام دستش، نظامی گری دستشون بود. این احتمال باشه، چه اون احتمال باشه که تعدد بوده و اینا تعیین مصداق رو می‌خواستن که لوستون سرزمینه که طالوت پیغمبر باشه، اینم ضعیفه بر اساس نقلای تاریخی، هرچند تو قرآن یه سری قرائنه هست برای طالوت نشانه‌های انبیا بار شده. مثلا بعضیا احتمال دارن که شاید طالوت یکی از اساتید که میگفته طالوت شاید همون داوود بوده، خب اینم خلافی تاریخه، تاریخ یهودیت میگه که نه داوود یه کسی بود که بعداً داماد طالوت شد و البته بعداً هم مردم بعد از طالوت او را به عنوان سرپرستی و
میاسه
همونه که قرنی گرفتن که طالوت همون داووده، چون میگه ولی ما برزو لجالوت و جنوده ای قالو ربنا افلق علینا صبرن و صبر، وقت میگه و قتل داوود و جالوت، میگن شاید داوود همون طالوت بوده. طالوت آخه طالوت صفت اسم نی، طالوت یه آدم خیلی قد بلند طولانی بوده، آدم خیلی هیکل و چیزی بوده، بهش گفتن طالوت، طالم بلند بود، وقت نظام میگن شاید اسمش داوود بوده. نه این احتمال طبق تاریخ ضعیفه. طالوت وقتی که فرمونده بود پدر داوود پیغمبر بود و چهار تا پسرش فرستاده بود دنبال طالوت جنگ، که داوودشون کوچیکشون بوده و اصلا برای جنگ نرفته بوده، رسیدگی و تیمارای نام کرده و مأمور بوده هر شب خبرها رو برای پدرش میبرده. و وقتی که طالوت گفت کی با جالوت میجنگه، جالوت یه قدر قدرتی بوده، یه شخص خیلی قوی هیکل و جنگجویی بوده و میاد اعلام حلم مبارز میکنه و هیچ که نمیتونه، مثل عمرو بن عبدود که هیچ کس نمیتونسته بگه بله من هستم، داوود میگه من تو بچه این بخواه باشه من میکشمش، کاری نداشته بود. و جالوت وعده داده بود که نصف از اموالمو بهش میدم، دخترم هم بهش میدم هر کی این کارو بکنه. قبل از که داوود چه طالوت گفته بود هر کی این جالوتو بکشه من نصف اموالمو بهش میدم و دخترمو. دالو آره دیگه، حالا تا ببینید داوود رفت نماینده شد، بعد رفت جلوی تال جالوت. جالوت اصلا ابا کرد از اینکه با بچه بجنگه، گفت برو بچه بزرگتره دوگو بیا، من بچه نمیکشم. و خب یه مقدار عجز خوندن دو دیگه حاضر شد و بعدم داوود جالوت رو کشت. قلوه
سنگ
هم قلوه سنگ اینجور که تاریخ میگه با قلوه سنگ، بله، یعنی از جایی که نمیدونست خورد. این انتظار داشت با شمشیر اینا از یه دیگه موشک نقطه زن دیگه قشنگ نقطه زنی کرد تو پیشونیشون جایی که زره نداشت، یعنی از نقطه ضعفش استفاده کرد و زدش زمین. حال ببینید هر کدوم از این سه تا باشه، آیا از این جهت مبهم باشه، ولی هیچ کدومش منافاتی با بحث ما نداره. بحث ما این است که پادشاه منصوب خداست و آیا از این جهت دلالتش تامه، با هر سه تا احتمالا میسازه، چه تعیین مصداق، چه پادشاه اون بوده سو فرمونده لشکر، چه اینکه نه نوع اجرای حکومت اینطوری بوده که به پادشاه گفتن یه فرمونده بذار، که بله تو بحث ولایت فقیه نوع اجراش هیچ فرقی نمیکنه. ما تو زمانی ما هم پیغمبر امیرالمومنین خودشون متکفل بودن، بعد از اون به بعد دیگه نماینده گذاشتن، یه زمانهایی که زمان حضور بود ولی هیچ نمیشد دسترسی داشته باشه، کاملا کارا رو نماینده ها انجام میدادن. یه زمانی هم که نصب عام شد در زمان غیبت و اینا شکل حکومته و هیچ منافاتی با هم نداره. پس مهم نیست کدوم احتمال باشه، و چون هیچ کدوم احتمال با بحث ما با استدلال ما منافاتی نداره، مهم اینه که بالاخره اینا نصب را از پیغمبر خواستند یک، و خدا در جواب درخواست اونها اولا ارتکازشون رو تایید کرد، یعنی نگفت برید به من چه خودتون، ارتکازشون رو تایید کرد. یکی این که نقل قصه توسط خدا نشونه تاییده بنای قرآن، رسم قرآن اینه وقتی مطلبی را از دیگری نقل میکنه اگه باطل باشه ردش رو هم میگه، اگه نگه یعنی قبولش داره. درسته که میگه موسی به اون گفت، درسته که میگه یکی از اصحاب کهف به اون یکی اینطور گفت، ولی اگه خدا اینا رد نکنه، یعنی رد نکنه یا ردش بدیهی و چیز نباشه ده. یعنی مطلب واضح البطلان نباشه، چون اگه واضح البطلان باشه دیگه خدا ردش نمیگه، یعنی تایید داره. پس ارتکاز اینها تایید شد، یکی با نقل قصه تایید شد، یکی با عدم رد درخواستشون توسط نبی که نگفت برید خودتون انتخاب کنید، یکی هم با اجابتی درخواستشون توسط خدا و نسب طالوت. این سه تا دلیل تایید ارتکاز ایناست. این یک، ارتکازشون تایید شد. ثانیا خداوند تصریح کرد که ان الله اصطفاه علیکم، انتخاب حاکم با خداست. ثالثا در حکم علت تصریح کرد که بله کلن پاده، نه اینکه حالا فقط خدا ان الله اصطفاه و علیکم، نه خیر، والله یعطی ملکه و من یشا، یعنی نه فقط شما و طالوت، همه و هر پادشاهی اختیارش دست خداست. مهم اینه که اینا درخواست کردن، خدا هم درخواستشون رو تایید کرد. ولی خب بله قرائنی وجود داره که اون احتمال دوم رو تایید میکنه، و اون که اینها نوع حکومت بوده سین، یعنی نبی پادشاه اصلی بوده و اینها اومدن پادشاه خواستن، پادشاه اجرایی خواستن، و نبی از طرف خدا پادشاه اجرایی نصب کرد، خود به خود اون پادشاه اجرایی منصوب این نبی از طرف خدا میشه، یعنی خدا اونو رو نصب کرده. قرائنش هم یکیش هم کلمه ملکه، ملک رو بوده پادشاهی داره نه فرماندهی، اگر که یعنی کلمه ملک بر اساس ظهور ملک باید یکی این دو تا حرفا بزنیم، یا طالوت پیغمبر بوده که اینا تعیین مصداق خواستن، یا اگه طالوت پیغمبر نبوده اینا شکل حکومت خواستن. ولی به هر حال اونی که خواستن پادشاه بوده، یعنی هم حکم الله پادشاه بوده نه فرمانده جن، چون ملک اصلا ملکن نقاط الفیصل. دو و الله یعطی ملکه و من یشا، و الله یعطی ملکه و من یشا، ملکه و فرمانده جنگی نیست در حکم علت، علت عامه. والله یعطی ملکه، درسته که وقتی پادشاهی از آن خداست تعیین فرمانده جنگ هم از آن خداست، ولی در حکم علت، در مقام علت که میان. سه وسعت مالی که اغنیا گفتن وسعت مالی شرط فرمانده جنگی نیست، شرط پادشاه است. یعنی این شرط شروط پادشاه را اونو گفتن که این از ملع نیست و لم یعط سعتا من المال. و چهار، تاریخ میگه طالوت امیرشون بود نه فقط سرلشکرشون. ببینید یهودی سه تا کتاب دارن که گاهی به مجموعه این سه تا کتاب ماشی امگیم تورا، ما که میگیم تورا که یعنی همش بعضی وقتا تو خود یهود هم همین طور استعمال میشه، یعنی استعمالش ممنوع نیست. بالاخره تسمیه یه شی به اسم جزئیه دیگه، این سه تا یکیش توراته ولی گاهی به هر سه تاش میگن تورات. یکیش همون تورات اصلیه که به معنای دقیق تورات بوده و پنج سفر داره و همونه که میگن موسا نوشته، حالا یا دستور نوشتنش داده، این اون که توسط موسا پدید اومده. دومیش کتب عهد قدیمه که اون سه فصل داره، یکی سفر یوشعه، کلن کتب عهد قدیم درباره حکام بنی اسرائیل، اون اولیش درباره اون چیزاییست که خدا نازل کرده که حالا سفر معاد و سفر مبدأ و سفر پیدایش، پنج تا سفرش پیرامون کلیات دینه مثل مشابه قرآن ما. و ولی عهد قدیم سننش چیزشونه، ببخشید تاریخشونه، تاریخ حکامشونه. سه تا سفرش، یکی سفر یوشعه که خب بعدی موسی اینها را بردشون توی فلسطین، بعد از موسی اینها را برد فلسطین، حکومت برشون تشکیل داد و به عدل و داد بینشون حکومت کرد تا از دنیا رفت. بعدی سفر قضاته، چون بعد از چیز حکام حکومت رسید دست قضات. و بعدیش سفر حکام اربعه است، سفر حکامه که این چهار تا حاکم را بیان میکنه. چهار تا حاکم یعنی اولیشون همین طالوت، بعدیشون داوود، بعدیشون سلیمان، بعدیش هم حکام بعد سلیمان که حرفش ده تا، من ده یازده تا را ذکر میکنه. چی؟ یوسف که قبل چه بود دیگه؟ قبل موسا بود، این مال بعد موسا است. خب اولیون شبا میگه که وصیه موسا بود، بعد مسئله را به قضات سپرد، بعد همون فرماندهان منصوب. کتاب سومشون تلموده، تلمود شروحیه که علما به طور شفاهی بر تورات داشتن و بعدها رایج شد، ببخشید بعدها بعد از رواجش مکتوب شد، به عنوان کتاب حساب شد. و شاید به عقیده ما نوا بعضی ها توشی مثلا اینطور میپندارن که روایت اهل بیت همین جوره مثل تلموده، ما معتقد نیستیم، ما معتقدیم اینا شارع هست، یعنی نسب، یعنی بیان احکام الهی بخششتون 23 سال بوده، بخششتون 200 چند سال. و اگه اینطور باشه مثلا ما کتب قدما مون در حکم تلموده این هاست، تفاسیری که قدما نوشتن، ولی اونا بالاخره بیان هایی که توسط اوصیا میشد، توضیحاتی که میدادند، اینها کم کم جمع میشد و شد یک کتاب به نام تلمود. خود بنی اسرائیل دو دستن، یه تا دستشون ربیونن که قرآن بهشون میگه ربیون، ربانیین، و اینها تلمودا قبول دارن، و یه دستشون قرائیمن، قرائیمن آخرش میمه، ما تو فارسی میگون که مسلمین، تو عربی علامت یا و نون نشونه جمعه، تو عبری یا و میم قرائیم، اینم تو بعضی تفاسیر نشه قرائین، یعنی کلمه یه عبری با علامت عربی جمع بسته. اگه عربی باشه بشه بگو قرا، طایف قرا، قرائیم یعنی قاریان، طایفه قاریان اینها قبول نداشتن تلمود را. الان هم هنوز هست، الان هم هنوز همیشه این دو دستگی هست که یه عده تلمود قبول ندارن و یه عده قبول دارن. وقت توی اون سفر حکام، حکام اربعه، اون کتب عهد قدیم درباره سفر حکام اربعه است، درباره حاکمان بنی اسرائیل صحبت میشه. اولیشون درباره سموئیله یا شموئیل که به عربی میشه اسماعیل، این همون پیغمبریه که قرآن حکایتش نقل میکنه لنبی الله که اب اصلا ملکن، وقت اون نمیشه سموئیل و تالوت، یعنی خود اونا میگن که سموئیل، همین نشون میده که سموئیل حاکمه ولی تالوت اجرا کرده. این درباره سموئیل و تالوته که این 1079 سال قبل میلاد زندگی میکرده. دومیش درباره داوود که بعد از تالوت پادشاه شد و او خودش پیغمبر بود و 40 سال حکومت کرد، همون که دختر تالوت رو گرفت و بعد تالوت توی یکی از جنگ ها شرکت کرد و دو سه تا پسرش شکست خود و کشته شد. حالا یا میگن برای اینکه اسیر نشه خودش رو کشت، پسراش هم همه مردن، یکیشون موند. بعد اون یکی شروع کرد ادعای حکومت کردن و خب مردم هم دور ولی داوود جمع شدن، ازش تدبیر دیده بودن، به خصوص جالوت رو شکست داده بود و دور ولی داوود جمع کردن و او شکست خورد و از داوود بالاخره اوشون حاکم شد و 40 سال حکومت کرد. بعد از داوود میدونید تنها پیغمبری که به علم غیبش قضاوت که بر اساس روایات ما داوود و دیگه پیغمبر خود ما فرمود نخیر انما اعزی بینکم بالبینات و ایمان. و دیگه امام زمان علیه السلام یکی از ویژگی‌هاشونه که حکم داوودی میکنه، یعنی قضاوتشون بر اساس بینات ایمان نیست، بر اساس علم غیبشون. امیرالمومنین علیه السلام بر اساس علم غیبشون طوری قصه رو میچیدن که بینات ایمان وفق در بیاد، یعنی طوری قصه میچیدن که طرف اعتراف بکنه یا شاهد دست شهادت زورش برداره، ولی آخرش بینه و ایمان رو حکم میکردن نه علم غیبشون. ولی امام زمان نه، رسما علم غیب خودشون رو معیار قضاوت قرار خواهند. بعدش حضرت سلیمان بود که اونم 40 سال پادشاهی کرد. حالا دقت میکنید قرآن یه قضیه اختلافی رو نقل میکنه که داوود توش موند ولی سلیمان، ففهمناها سلیمان، که داوود گفت که خب حالا برید فعلا حالا تنفس اعلام میکنم، که تنفس اعلام کنن، اومد یه قدمی بزنه که یکم فکر کنه. حالا علم غیب هم جای ببینه، یعنی میخوام بگم که علم غیب قصه چیه، با علم غیب قصه این طور نیست که اوورت ریخته باشه و گفت احوال ما برق جهان است که گه پیدا و که گه پنهان است و گاهی پیدا است، همچون چیزی، یعنی مثل برق جهنده یه لحظه میبینیم یه لحظه نمیبینیم، گهی بر تارم اعلا نشینیم گهی در پشت پای خود نبینیم، طوری علم غیب بود. بعد اومد دید سلیمان داره بازی میکنه با بچه ها، خلیفه بازی میکنه و همین قصه رو داره، مثلا که اینا که میخواستن برن پیش حضرت داوود تو درگاه قصر قصه رو گفته بودن و این بچه ها شنده بودن و سلیمان داشت بازیش هم میکرد، داوود هم شنید، دید سلیمان چیکار میکنه، سلیمان درست خورد کرد، گفت بله اگه اینا حیواناشو بسته بودن، حیوانا یا رفته بودن زده بودن چیزای طرف خراب کرده بودن و علفاشو خورده بودن، دعواشون شده بود که کی باید خسته، این هم زده بود حیوانا رو کشته بود و دعوا شده بود و این گفت اگه اون آیا اونجا حساب داشته یا نه، اون طویله درش بسته بوده یا نه، آیا این علفا حساب داشته یا نه، اگه اینطور باشه. و حضرت داوود قصه را از سلیمان گرفت. 40 سال هم از سلیمان حکومت کرد، دیگه نداریم پیغمبری که اینقدر حکمرانی کرده باشه. پیغمبر ما چند سال؟ 10 سال. الان ما ولایت فقیه حکم بله رکورد داره، رکورد زده، نبوده در طول تاریخ.
همه سالات هم شد نزدیک این حکومت، خب آقا دارم لرد داره، همه سالات هم نزدیک سی سی خوده
حکومت اسلامی بود، همه سالات هم نگه گاهی شغال و سگ بود گفت از تره بد رچ بده قطعی نکنه، نه حکومت اسلامی منصوب خدا باشه، فقیه جامعه شرط باشه، یا امام معصوم باشه، یا پیغمبر باشه دیگه. بالاترینش حضرت سلیمان و داوود بودن که 40 سال بیشتر نبوده. و بعد از اینها دیگه دوره افتاد بعد از حضرت سلیمان یه سری پادشاه ها که 12 تا است، من حالا شمردم یادم نیست، و همه اینا بین قرن 11 تا 9 قبل از میلاد اتفاق افتاده بوده، یعنی 1070 تا 800 قبل از میلاد. بالاخره تاریخ میگه که بعد از یوشع که حکومت مردم بود بنی اسرائیل فلسطین حکومت کرد، از اونها که رفت کار افتاد دست قضات، قضات مردم باشون همراهی نکردن یا خودشون بی تدبیری کردن یا به هر دلیلی، اون دوره دوره شکست بنی اسرائیل بود و دوباره متفرق شدن از فلسطین. بعضی هاشون بیرون رفتن، اخرجنا من دیارنا، قرآن میگه از فلسطین اخراجشون کردن و تو هر جنگی هم شرکت کردن، شکست خوردن، تا به استیصال رسیدن، اومدن از پیغمبرشون خواستن که بله یه کسی. و تاریخشون میگه اولین پیغمبر متمرکز بنی اسرائیل بعد از یوشع این بوده، که تونست اقتدار بنی اسرائیل رو بهشون برگرد. خب جنگ کاری نه است، ولی آخه به خودی پادشاه هم جنگ میخوره دیگه. بله، این پادشاه هم بالاخره جنگ ها رو هم تدبیر میکنن دیگه. میگن پادشاهی بگذار تا جنگ کنیم، به این معنی نیست که چون جنگ کنیم حتما اون فرمانده نظام بوده، نه، پادشاه هم جنگ رو تدبیر. خب این توضیحات مقدماتی. حالا بریم سر تقریب استدلال. استدلال ما به این آیه بله بله دیگه سموئیل پادشاه منصوب پیغمبره، یعنی زیر دسته اونه، اصل کار پیغمبره. مثل که رئیس جمهوری ما منصوب ولی فقیهه، یعنی نظام نظام ولی فقیهه. بله بله بله. نه نه ولی ولی ببین ما به دنبال این هستیم که حکومت دست فقیهه، منصوب خداوند تو زمان قیامت فقیهه، ولی در شکل اجرا هیچ چیزی نداریم. ببین شکل اجرا یه زمان اول انقلاب میگفتن استقلال آزادی حکومت اسلامی، این پوسترشو من دیده بودم قبل از اینکه امام از فرانسه بیاد، پوستر زده بودن عکس بود استقلال آزادی، عکس امام هم میبرد زیرش هم نشته بودن حکومت اسلام، حکومت اسلامی نه جمهوری اسلام، یعنی این امیرالمومنین استاندار را ولی فقیه نصب کنه، وزرا را ولی فقیه، خودش مثل امیرالمومنین چیز باشه، مثل حضرت سلیمان. بعد با مشورت های مثل شهید بهشتی و مثل شهید مطهری و دیگران که آقا اینجور نظام حکومتی تو دنیا مطروده، این همون نظام سلطنتی تو ذهنی افراد میاد، دیکتاتوری مثلا به ذهنشون میاد، و الان اونی که رو بورسه و مردم پسنده جمهوریه، حضرت امام قبول کرد گفت باشه جمهوری اسلام، اون روزم که گفتن نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، این شکل حکومته. شهید صدر قائل به حکومت اسلامی بود و کتاب نوشته بود و مقاله نوشته بود و فتوا داده بود تو لبنان. بعد که جمهوری اسلامی تشکیل شد و رهبر و رئیس جمهور کنار هم اومدند، ازش سوال کردن، گفتن آقا تو که میگه اسلام یعنی این، پس تو ایران که مهدی اسلامه چه خبره؟ چرا خلاف اسلام عمل داره میشه؟ یک کتاب نوشت که الان کتابش معروفه، من قراره که انشالله توی بحثای آینده بهش بپردازیم مقدار. و تو اون کتاب دقیقا نوع حکومت جمهوری اسلامی رو مشخص کرد که آقا ولی فقیه ناظره و اجرا توسط ایادیه اوه و ایادی را مردم انتخاب میکنن. بعضی ها خیال کردن که این حرف شهید صدر ضدیت با جمهوری اسلامی، در حالی که نه، برعکس، این حرف شهید صدر دست برداشتن از فتوای قبلیش به نام حکومت اسلامیه و رسوندنش به جمهوری اسلامی که ثابت میکنه که نه، این حکومت هم اسلامیه. خب این هم تو قرآن شموئیل و طالوت هست. پس ما میخواییم بگیم فقیه حاکمه چنانچه نبی حاکم بود، ولی همونطور که خود انبیا هم بعضی هاشون مثل سلیمان و داوود خودشون امور سیاسی رو به عهده داشتن، بعضی هاشون مثل اسماعیل نماینده داشتن، اینجا فقیه هم میتونه خودش حکومت داشته باشه مثل پیغمبر امیرالمومنین، میتونه هم سیستم اجراییش توسط دیگری پیاده سازی کنه مثل کاشف الغطا و فتح‌علی‌شاه، مثل علمای یهود و اهل سنت و سرانشون پادشاهانشون، و مثل الان جمهوری اسلامی. این روش اجراست، منافاتی با ولایت فقیه نداره. بله این آیه داره میگه حکومت دست اسماعیل بوده، و اگر نه دست اسماعیل بوده و اگه طالوت نصب شد توسط اسماعیل و خدا نصب شد، یعنی طالوت رئیس جمهورشون بوده ولی فقیهشون اسماعیل بوده، خدا بوده. اصلا برای همین اومدن، چون اسماعیل ملک بود، منتها برای ملکی دوم میتونه به عنوان رئیس جمهور باشه، چون الان وقتی شما به رهبر میگود رئیس جمهور تعیین کن، کنی میگود که فرمانده سپاه قدس بذار برام، فرمانده لشکر بذار، میگم جانشین خود تو امور اجرایی قائم مقام خودت بگذار، و اونم ملکه. خلیفه مالی بعد دیگه، خلیفه برای جانشینه، فرمانده. ببین پس آیه اونی که داره میگه، میگه اب اصلا ملکن، اصل مراجعه اینا به پیغمبر، یعنی به خودشون جرات ندادن خودشون تعیین ملک کنن، این ارتکاز ذهنشون بود. نه خیلی، 200 سال نسب عنوانی داشتن، یوشع گفته بود قضات، خیلی خوب برای همین اومدن، برای همین گفتن آقا نسب عنوانی فایده نداره، آقای پیغمبر نسب خاص بکن، نسب خاص از پیغمبرشون خواستن که یه نسب خاص یه پادشاهی درست درمون انتخاب بکن برامون، همین که خودشون به خودشون جرأت ندادن در امر انتخاب حاکم ورود کنند، یعنی مبنای دینشون این بوده، اینم گفتم ارتکاز، و خدا هم این ارتکاز رو با دو سه بیان تو آیه تأیید کرد، و بعدم گفت بله ان الله اصطفا، بعدم گفت والله یؤتی ملکه من یشاء، اینا یعنی هر آنچه در بنی اسرائیل بوده ولایت فقیه بوده، ولایت پیغمبر بوده، و هر کی دیگه می‌خواسته یه کاری بکنه باید منسوب پیغمبر باشه، چنانچه ما الان می‌گم استانداری که شرایط نسلی رهبر رعایت نکنه طاغوته، فرماندار همینطور، نماینده کارمند استانداری هم همینطور، خب رئیس جمهورش هم همینطور، رئیس جمهورش هم نسبش باید توسط پیغمبر باشه. خب این از این تقریب استدلال، انشالله فردا میگیم، این مقدماتی بود برای بیان تقریب استدلال، فل جمله معلوم شد، ولی حالا فردا انشالله تقریب استدلال رو تصریح میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آیه فقط میشه حکومت برای خداست و هر کسی بخواد میده،
ولی
اونها هم که قالب حکومت مردمی هستن، این هستن مردم، اونها میگن خدا گفته که ما مردم باید انتخاب کنیم.
این خیلی خوبه، یعنی این خیلی پیشرفته. یه عده میگن که نه خیر، اصلا حکومت حق خدا نیست، حق خودی مردمه، اون هیچی. اونایی که بگن حکومت حق خداست، یعنی قبول دارن حکومت انتصابی را، دیگه بحث سر این میشه که بریم سر ادله، ببینیم ادله دلالت بر انتصاب یعنی واگذاری حق به مردم میکنه، یا دلالت بر انتصاب یعنی نصب عنوان فقیه میکنه. این نزا خیلی سطحش میاد پایین تر، ما تو ادله باید با اینا بحث کنیم.
این آیه استدلال حکومت ولی فقیه نمی کنه، بچه حکومت مردمی به نصب الهی هم میتونه ثابت
نه دارد. اتفاقا این آیه ان الله هستفاه و الله و یعطی ملکه و منشا که تطبیق داده شده بر شخص، یعنی شما حق ندارید، من به شما بگم، ولی این آیه باید میگفت برید خودتون انتخاب کنید، من این حق واگذار کردم به خودتون. نه خیر، گفت من نصب میکنم، لذا انتصاب انتصابی شخصی بس به مردم با گذار نشد.
ولی فقیه هم خدا میگه فرمانده و پادشاه باید ولی فقیه باشه، اما به انتخاب مردم، یعنی انتصابی انتخابی باشه، اشکال نداره با اون حکومت هم چون در میاد.
خب پس تا اینجاش هم اومدی که آقا فرماندهی حق مردم نیست، حق خداست، ولی داری میگوید به شرطی که مردم بخوان، این دیگه غیر از اون حکومت انتصابیه. یعنی داره میگه من دو هم شریکم. خیلی خوب، با همچین کسایی باید بیان تو ادله شراکت صحبت کنیم. کدوم دلیل میگه مردم شریکن؟ این شراکت چند به چنده؟ چند درصدش حق خداست؟ چند درصدش حق مردمه؟ باید دنبال ادله شراکت بگردیم و اونجا ادله وجود نداره. یه چیزی درست هست و اون اینه که تا مردم نباشن محقق نمیشه. ما عرض کردیم درباره تحقق بحث نمی‌کنیم، درباره تشریع و حق بحث می‌کنیم، نه تحقق. ما یه حق داریم، یه تحقق داریم. حق وقتی ظهور و بروز اجرایی پیدا می‌کنه میشه تحقق، یعنی وجود اثبات حق. ما نمی خود حق می‌گیم. حق این است که مردم هیچ کارن تو انتخاب ولی، ولی تو تحقق مردم همه کارن. چون این انتخاب تا ولی دنبالش نباشه، پیغمبر خاتم هم که باشه 13 سالی مکه حکومت نمیکنه دیگه، بالاترین پیغمبر خداست دیگه. برای تحققش حتما باید اینا باشه. فتح‌الاشاعر کاشف‌الاسرار نکرد، چون اوائل کار بود دیگه. کاشف الاسرار تا فتوا داد تو کتابی فقهش، منم نمیدونم اون زمان این فتواییشون فاش شده و فتح‌الاشاعر قبول داشته یا نه، ولی تو کتابش نمیش من ایشون رو نصب میکنم. حالا
کرکیش یعنی شاید که اگه این کار رو میکرده یه بودش یه تایید دوره ای که حکومت شاهنشاهی رو که اینجوری میپذیرفته.
ببین صفویه رو تو تاریخ داریم، من تحقیق خاص نکردم، باید از اهلش پرسیم. صفویه رو تو تاریخ داشت داریم که هر کاری میخواستن بکنن با رضایت علما میکردن، یعنی خودشون مشروعیتشون رو به مشروعیت قطب میدیدن. اگه علما تو دربار صفویه نمیرفتن، همین بازی را اقطاب صوفیه در میوردن با کشور. هم گفتن همه امور کشور از نظر ما باید باشه. علما رفتن زمامه به دست گرفتن، اقطاب صوفیه بی سواد بودن، رفتن پارکینگ. ولی حالا آیا واقعا نصب بوده و اجازه میخواسته و تسلیب میخواسته و اینا نمیدونم، من تحقیق نکردم. غیری کاشف الاسرار تا که اونم تو کتاب فقهش نوشته که ما میدونیم، واقعا شبه یه متخصص تاریخ بگه که واقعا چطور میشده بعدی پادشاه بعدی چطور انتخاب شده. اگه میشده
آجا یعنی ولایت فقیه بوده،
حالا نه اگر هم نشده هم که ولایت فقیه بوده، ولی اگه میشده یعنی خیلی
منظوری که تحقق نکرد، یعنی تحقق فکر کرده میکرد
شنبه
رو
بگیم. اما اولین سلام.
شما
سلام.
شنبه
که
نیست.
قربونی ها.
من از دو قربونی.